أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بس دیروز روی این بود که چرا امیرالمؤمنین در دوران خلافتشون از قدرت استفاده نکرد تا انحرافاتی که توسط خلفا انجام گرفته بود اینها رو خلاصه مستقیم کنه. عرض کردیم که به چند دلیل بود. یکی از اینها این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمی توانست کاری رو انجام بدهد و تندیهایی رو که اینها به حساب اسلام نوشته شود، همونطوری که خلیفه دوم کارهایی رو انجام داد و اینها هم همه با توسل به زور. و الان شما ببینید هر کدام از این مستشرقین علیه اسلام کتاب می نویسن یا میخوان اسلام رو نقد کنن، یکی از موارد نقد اروپاییان نسبت به اسلام خشونت‌های خلیفه دوم هست. خب اینها با اون روح رأفتی و رحمتی اسلامی نمی سازه. و خیلی از اندیشمندان اهل سنت هم وقتی میان روی خشونت‌هایی که خلیفه دوم انجام داد در صدر اسلام، هر کاری میکنن که اینها را به یک نوعی توجیه کنن یا خودشون صراحت دارن این خشونت‌ها قابل توجیه نیست و یا طوری برخورد میکنن در عاقبت اعتراف میکنن که این کارها قابل دفاع نیست. منتها سخنی که در اینجا دارن این که خب ما معتقد نیستیم خلیفه معصوم هست. به قول یکی از اعاظم، یکی از بزرگترین جنایاتی که در سقیفه انجام گرفت و بعد از رحلت نبی مکرم، حذف عصمت از خلفا بود که شاید همین حذف عصمت از خلفا زمینه ساز حذف امامت شد، زمینه ساز حذف خیلی از قضایا قرار گرفت. وقتی حاکم اسلامی که هدفش اجرای عدالته و خودش عدالت رو شخصا رعایت نکنه، وظیفه حاکم اسلامی که رفع ظلمه و خودش متصف به ظلم باشد، دیگه این حاکم اسلامی نمیتواند به عنوان حاکم اسلامی در عرصه جامعه اظهار وجود کنه. ولذا روی این جهت من چند تا نکته رو در این زمینه اشاره می کنم، اینها رو عزیزان داشته باشن در رابطه با خشونت هایی که خلیفه دوم داشت. چند تا نکته هست. یکی، اصلا آقایان اعتراف کردن که خلیفه دوم ذاتاً آدم خشنی بوده، ذاتاً آدم زورگویی بوده، ذاتاً آدمی بوده که خلاصه رأفت و رحمت در وجودش نبود، به طوری که شعبی تعبیری دارد کان درت عمر احیب من سیف الحجاج. ببینید تعبیر خیلی تندیه، میگه شلاق عمر ترسناکتر از شمشیر حجاج بن یوسف ثقفیه. این رو دوستان مراجعه کنن، مغن المحتاج مال شربینی از فقهای بزرگ اهل سنته، نه محدث نه مورخ، به عنوان یک فقیه مثلا مثل صاحب جواهر. مغنی المحتاط جلد 4 صفحه 390، که البته این رو هم محمد خطیب شربینی که متوفای 977 داره، هم عبدالحمید شروانی متوفای 999 دارد، هم شیخ عبدالحی کتانی متوفای 1382 در کتاب حواش شروانی جلد 10 صفحه 134، نظام الحکومت نبویه کتانی جلد 2 صفحه 376. خب وقتی فقهای بزرگشون میان به خلیفه دوم میرسن و بدون هیچ گونه نقدی از قول شعبی که ازش تعبیر میکنن از فقهای بزرگشون هست و امام عصرش بود شعبی، میگه کانت درت عمر احیب من سیف الحجاج. ذمه مذمته، نه بحث هیبت نیست، بحث این هست که برای شما عرض کنم ایشون آدم خشنی بوده، برای هر کاری از شلاق استفاده می کرده. خب شما ببینید حجاج بن یوسف ثقفی تعبیری دارد، عمر بن عبدالعزیز میگه اگر فردای قیامت تمام قبائل جنایتکارترین افرادشون رو بیارن بگذارن در یک کفه، ما هم حجاجمون رو در یک کفه قرار بدیم، کفه ما سنگینتر خواهد شد. خب میاد مقایسه میکند شلاق عمر رو با شمشیر حجاج بن یوسف ثقفی. نه بحث شجاعت نیست، بحث جنایته، بحث جنایته. جنایتی که حجاج انجام داد در تاریخ مشابه جنایات حجاج رو ما نداریم. یعنی اصلا شده ضرب المثل، میگن فلانی جانیست مثل حجاج بن یوسف ثقفی. یا طبری در تاریخش جلد 2 صفحه 570 میگه و هو اول من حمل در و ضرب بها، اول کسی که شلاق به دست گرفت و به هر کس میرسید میزد خلیفه دوم بود. ابن عسیر در کامل جلد 2 صفحه 454، ابوالفدا در المختصر فی اخبار البشر جلد اول صفحه 113، ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت جلد 7 صفحه 133، و امیرالمؤمنین هم شما ببینید در خطبه شکشکیه تعبیری که از خلیفه دوم داره تعبیر خیلی ظریفیه، میگه ابوبکری که حقانیت من میدانست و میدانست خلافت برای من همانند پیرهن به بدن من هست و چنین چنان، فسیرها فی حوزت خشنا یغلد کلمها و یخشن مسها، عاقبت این خلافت را ابوبکر در اختیار کسی قرار داد که فی حوزت خشنا، یک آدم خشن و تندی بود، یغلد کلمه ها و یخشن وسته ها، سخن گفتنش با غلظت و تندی بود، نزدیک شدنش با خشونت و سختگیری بود. خود ابن ابی الحدید هم میگه، میگه کان عمر شدید الغلظه وعر الجانب خشن الملمس دائم العبوس کان یعتقد ان ذلک هو الفضیله و ان خلافه نقص. ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 272. خود عمر وقتی میاد به خلافت میرسه میگه اللهم اینی غلیظ فلینی، من آدم خشنی هستم، من نرمم کن. و این تعبیر رو دولابی در کنا و الاسما جلد 2 صفحه 666، طبقات الکبرای ابن سعد جلد 3 صفحه 274. نکته جالبی که هست، عزیزان قطعا بارها شنیدن و در این فیلم عمر فاروق هم این رو خیلی بزرگ کردن، حالا از باب این که میگن الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا بود، چه بود؟ همین قضیه خشونت هایی که عمر داشت قبل از اسلام. مثلا شما ببینید عبدالله عمر سال سوم مسلمان شده، ولی خود شخص عمر تا سال دهم کافر بوده، بت‌پرست بوده. اختلاف است که سال نهم بود یا سال دهم بود، یعنی در آخرین سال شعب ابی طالب تازه خلیفه دوم مسلمان شد. اون هم داستانی که در این فیلم هم آوردن خیلی داستان رقتباریه که حالا نمیدونم بعضی ها عقلشون از دست دادن یا چی هست، از فضیلت خلیفه دوم شمردن که یک روزی عمر عصبانی شد، شمشیر برداشت، شمشیر برهنه داشت میرفت، گفتن کجا داری میری؟ گفت اريد ان اقتل محمدا، دارم میرم دیگه پیغمبر رو بکشم دیگه، تمام بشین قضايا بره. بعد طرف میگه که وقتی پیغمبر رو بکشی از بنی هاشم و غیره اینا دیگه در امان نیستی. و بعد دید که نه، خیلی با حرف و حرف داره میره، خیلی با عصبانیت و غیره داره میره، برگشت گفت لازم نیست پیغمبر رو بکشی، برو شوهر خواهرت که مسلمان شده تکلیف شوهر خواهرت درست کن. گفت مگر شوهر خواهرم مسلمان شده؟ گفتن بعد. خب از اونجا بر میگرده به خونه شوهر خواهرش، میبینی اینا مشغول خواندن قرآن بودند. اون خباب ابن منذر برای شما اسلام داره برای اینا قرآن میخونه، رفت مخفی شد و خلاصه آمد با شوهر خواهرش درگیر شد. خواهرش آمد برای وساطت، زد تو دهن خواهرش، خون آلود شد. که در فیلم هم این رو متاسفانه نشان میدن که با مش میزنه به دهن خواهرش، خواهرش میفته، خون جاری میشه. بعد اونجا پشیمان میشه، میگه خلاصه خوب حالا که این اتفاق افتاد، حالا بریم این آیه قرآن که میخوندید چطوری بوده. بعد یک چند تا از آیات قرآن را نون و القلم و ما یسترون اینها را میخوانند و ایشون مسلمان میشه. خب ببینید این رو از فضائل خلیفه دوم شمردن. حالا من نمیدونم کجای این فضیلت، این که شمشیر گرفته میگه اريد ان اقتل محمدا فضیلت، میاد با دامادش که مسلمان شده درگیر میشه فضیلت، خواهر خودش میزنه برای شما رسام خونمالی میکنه این فضیلته، چیش فضیلته؟ شما در تمام کتابهایی که شرح حال خلیفه دوم رو نوشتن این قضیه را از فضائلش آوردن و این رو بیهقی در دلائل النبوه که ابن تیمیه داره، دلائل النبوه بیهقی تقریبا جز صحیح ترین کتابهای تاریخی ماست. خب این رو مفصل نقل میکنه ابن جوزی در کشف المشکل جلد اول صفحه 261 نقل میکنه، مقدسی در الاحادیث المختاره که ملتزم فقط روایت صحیح را آورده باشد جلد 7 صفحه 141 نقل میکنه، ذهبی در تاریخ اسلام، ابن حجر و دیگران همه برای شما عرض کنم این قضیه رو نقل میکنن. احمد ابن حنبل هم از قافله عقب نمانده، برای شما عرض کنم در فضائل الصحابه بخش فضائل عمر ابن الخطاب میاره که میگه خواهرش بلند شد که خلاصه شوهرش از دست عمر بگیره، فضربها فشجها، زد برای شما عرض کنم سرش رو شکاف. سال نهم یا دهم پیغمبر اکرم با تعدادی در اونجا بوده، نه همه که در اونجا نبودن. البته آنتی که در بعضی از موارد در میاد بعد از اینکه از شیب آمدن بیرون این اتفاق افتاد، بعد از شیب آمدن بیرون اتفاق افتاد، ولی در قضیه شیب فقط بنی هاشم اونجا بودن، اینها با غیر بنی هاشم که کار نداشتن. بله.
شاید اصلا فقط این شمشیر دست
دیگه برای شما عرض کنم، یا شما ببینید جالب اینه، این هم تو این فیلم آوردن، این روایت معجم کبیر طبرانی جلد 25 صفحه 29. اصلا وقتی من مرتبه اول که این فیلم به صورت عربی بود من این قسمت رو دیدم، در تتراژ برنامه هم آورده بودن اینها را، یعنی قبل از فیلم یک چیزی تتراژ پخش میکنن، تبلیغ فیلم، این جزء تتراژ برنامه بوده که این والله لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب، عمر مسلمان نمیشه تا اینکه الاغ خطاب الاغ باباش هم مسلمان شده باشه، یعنی این رو با آب تاب تو تتراژ فیلم آورده بودن که دیگه داستانش خیلی مفصل هست که نقل میکنن مسلمان هایی که داشتن میرفتن هجرت به حبشه، خلاصه یکی از اینها که سوار شتر شده بود داشت میرفت، با عمر برخورد کرد، عمر گفت کجا دارید میرید؟ این زن بر میگرده میگه که آدیتمونا فی دیننا فنذهب فی ارض الله حیث لا نعضا فی عبادت الله، عمر شما ما را به قدری اذیت کردید و ما دیگه در مکه تحمل زندگی نداریم، میریم توی سرزمینی که دیگه راحت اونجا عبادت خدا بکنیم، کسی ما را اذیت ما نکند. قال صاحبکم الله، خدا کمکتون کنه. میگه وقتی شوهرش آمد میگه وقتی قضیه را گفتم اینکه عمر دلش به حال ما سوخت که در اثر اذیت او ما داریم هجرت میکنیم و گمان میکنم که دیگه عمر مسلمان بشه. عامر ابن ربیعه میگه والله لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب، به خدا سوگند عمر مسلمان بشو نیست مگر اینکه الاغ باباشم مسلمان بشه، یعنی از محالاته. خب شما ببینید این رو ما معمولا به دوستان تو شبکه میگیم اینطور مطالب رو نقل نکنید، اینها یه مقداری شاید برای اهل سنت تحملش سخت باشه، احساساتشون جریحه دار بشه، لا یسلم حتی یسلم عمار الخطاب. ما دیدیم نه، این آقایان این رو به عنوان افتخار نقل میکنن تو این فیلمشون، وقتی که این افتخار هست و فضیلته، خب چرا ما این فضیلت رو نقل نکنیم؟ حالا دیگه چیه قضیهش؟ من دوست دارم دوستان، حالا من این فایلش هم میدم خدمت دوستان داشته باشم، گرچه میدار ناقص هست ولی این کاملا روشن میکنه که این قضایات چیه، که همه نقل کردن این مسئله، بیهقی نقل کرده، ابن عثیر نقل کرده، ذهبی نقل کرده، ابن کثیر نقل کردن، همشون با همین فوالله لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب. یا شما ببینید باز از فضائل خلیفه دوم آوردن که برای شما عرض کنم، ابوبکر میگه من میرفتم دیدم یکی از کنیزان بنی معمل برای شما عرض کنم مسلمان شده، عمر این رو شکنجه میکنه که دست از اسلام برداره. این ببینید احمد ابن حنبل تو کتاب فضائل صحابش نقل میکنه جلد اول صفحه 120 میگه این جاریه و کنیز مسلمان شده بود و عمر ابن الخطاب یعذبها لتترک الاسلام، شکنجه میکرد تا اسلام رو ترک کنه، دست از اسلام برداره. بعد میگه وحوه اوما از این مشرک، عمر خودش جز مشرکین بوده اون روزها، و هوه یضربها حتی اذا مل، به قدری میزد این کنیز زبان بسترا تا عمر خسته میشد. بعد میگفت اینی اعتذر الیک، معذرت میخوام، من این که الان دیگه تو را نمیزنم نه این که دلم به حالت سخته، بلکه به خاطر اینکه به قدری زدم دیگه دستام درد گرفت خسته شدم، چون خسته شدم دست از کتک زدنت بر میدارم. این شده جزء فضائل خلیفه دوم. حالا دیگه چطور خلاصه فضیلتی هست، دوستان مراجعه کنن فضائل صحابه احمد جلد اول صفحه 120. خب ببینید اینها نمونه هایی هست از خشونت های خلیفه دوم قبل از اینکه مسلمان بشه. این یک طرف زندگی خلیفه دومه. یک طرف شما ببینید بعد از مسلمان شدن برخوردی که با خود رسول اکرم داشت، یعنی واقعا آدم خجالت میکشه اینا رو بیان کنه. حالا قبل از مسلمان شدن خب خیلی زیاد از اسلام آگاهی نداشت و با معارف دینی آشنایی نبود، با قرآن آشنایی نداشت، این کارها از این آقا سر زده. ولی شما ببینید بعد از مسلمان شدن برخوردی که با رسول اکرم داره، برخوردی که با خانواده پیغمبر داره، برخوردی که با زنان صحابیه دارد، برخوردی که با اصحاب داشته، برخوردی که با زن بچه خودش داشته. تازه راوی میگه من یک شب مهمان عمر بن الخطاب بودم، دم نیمه شب افتاده به جان زنش داره کتک میزنه، این زبان بستم داره نعره میکشه، رفتم جدا کنم و بابا جان این زبان بسته را نیمه شب اینقدر داره میزنی نعره میکشه چیه؟ برگشت گفت که فلانه پیغمبر گفته اگر کسی دیدی زنش میزنه کسی حق اعتراض نداره. یعنی یک حدیثی هم سریع اونجا از قول نبی مکرم درست میشه و نقل میشه. بینید یک مورد دو مورد نیست. خب اینها را وقتی میایید مطرح میکنه از این داره نقل کردن اینها یک ظرافت های خاصی میخواد که ما معمولا این مطالب رو نقل میکنیم قبل از اینکه بکشیم اول عزاداری میکنیم، گریه میکنیم، بعد به قول میکشیم. آقا این مطالب در کتاب های شما با سند های صحیح و معتبر هم آمده. اگر این مطالب در کتاب های شیعه بود چی کار میکرده؟ میگوید بله شماها با جناب خلیفه دوم عداوت دارید، دشمنی دارید، چون شما مجوس بودید، پیغمبر آمد شما را از مجوس خلاصه نجات داد و شما روی علاقه که به آتش پرستی دارید و این آتش پرستی را منع کرد، عداوت عمر تو دل شما هست. این روایت ها را دارید نقل میکنید، ولی این روایت ها در کتاب های خود شماست. تو سریال هایی هم که درست کردید خودتون اینا را نقل کردید. خب کسی اگر از شما سوال کنه بابا شیعه نه، مسیحی هم نه، آقای مولوی، آقای ماموستا، آقای مفتی، اگر زن بچت از تو سوال کنه که بابا از شرایط حاکم اسلامی اقامه عدل، همونطوری که هدف نهایی از بعثت انبیا اقامه عدل، آیا این روش ها با عدل حاکم اسلامی همخوانی دارد یا همخوانی نداره؟ خب شما چه جوابی میدید؟ وقتی خود حاکم اسلامی میاد زن بچش زیر لگد و مش میندازه نیمه شب نعره میکشه، این فردا میخواد بیاد بگه آی مردم با زن بچتون خوش رفتاری کنید، زن اسیر شماست، احب الناس الی الله ارعفهم به ایاله. خب این اگر فردا بیاد بگه مردم چی میگن؟ میگن آقا شما خودت آیا عامل بودی یا نبودی؟ آقا رحما بینهم، شما باید بین خودتون ترحم و رأفت داشته باشید. آقا این برخوردهایی که این آقا داشته نسبت به دیگر مسلمان ها بعد از اسلام آیا از مصادیق رحما بینهم هست یا از مصادیق رحما بینهم نیست؟ اگر کسی حتی از بچه دست تو سوال کنه، خانواده دست تو سوال بکنه، خب چه جوابی دارید شما؟ یا نه شما میخواد بگید آقا مثلا چون جناب خلیفه دوم زن بچهش میزد، پیغمبرم فرمود علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی، هر سال یک دفعه ما زن بچه‌مون رو کتک بزنیم تا به سنت جناب خلیفه عمل کنیم. مثل قضیه برای شما اسلام استاد بول کردن که نووی از فقهای بزرگ شافعی است. حالا من نمیدونم این دوستان افغانی اینه قبول دارم، میگن در منطقه هرات هر سال مسلمان ها یک دفعه استاده بول میکنن تا به سنت پیغمبر عمل کنن. حالا نمیدونم آیا کسی هم هست همون در منطقه هرات اینها هر سال یک دفعه زن بچه شه کتک بزنه تا به سنت خلیفه عمل کرده باشه. خب ببینید این تعبیری که آقایان دارن تعبیر خیلی برای شما عرض کنم تندیه. بله حاکم نیشابوری هم این روایت رو نقل میکنه برای شما عرض کنم و میگه روایت صحیحه، سنن ابن ماجه از اشعث ابن قیس میگه زفت و عمر لیلتن فلما کان فی جوف اللیل قام الی امرأته فیضربها. یک شب مهمان خلیفه دوم بودم، وسط شب دیدم که شروع کرده زنش رو کتک زدن. فحجزت بینهما، یه خلاصه آمدم حالا دیگه چطوری دیگه بزن بزنه بودی که اشعث میگه من رفتم اینا رو جدا کردم. فلما آوا الی فراشه، دیگه خلاصه جدا کردم آورد، خلاصه گرفت خوابید، گفت یا اشعث احفظ عنی شیئا سمعته من رسول الله، چیزی که از پیغمبر شنیدم این از من حفظ کن. لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته، اگر کسی دیدی زنش میزنه سوال نکن که چرا زنت میزنی. بلا تنم الا علا وترن نخواب، مگر این که خلاصه حالا علا وترن یعنی ناقلی شبه که بخوان بگیر بخواب، یا مراد از به چیز دیگریه. میگه برسی تو سازسته بمیشن فراموش کردم پیغمبر سفر موندن. سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 639. حاکمم میگه هزا حدیثون صحیح الاسناد مستدرک جلد 4 صفحه 194. الان مثلا یک مسلمان بیاد همسرش بزنه میگه من میخوام به سنت حضرت عمر عمل کنم، آیا ببینیم حاضرن همچه کاری بکنم؟ یکی از موارد رو عزیزان این آدرس مستدرک رو ذهنشون داشته باشن، این از اون آدرس هاییست که مثل حمد سوره باید حفظ کنیم. جلد 4 صفحه 194 جلد 4 صفحه 194 که این عبارتی که آیان نقل کردن علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی. حالا من نمیدونم اینم همون قضیه مثل حرات و بول قائمن هست یا نه، این دیگه برای شما اصلا چیز نیست، یا نه در اینجا دیگه احتیاجی به سنت عمر ندارن، آقایان دیگه همینطوری اتومات عمل میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.